أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عیدی محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام، آقای امام زمان علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثمون درباره موانع برکت هست. چه چیزهایی که برکت رو از بین میبره؟ در جلسه گذشته دو مانع رو معرفی کردیم، یکی فساد نیت، اینکه انسان بدجنسی داشته باشه، نیت بدی در مورد دیگران یا در مورد مؤمنین دین خدا داشته باشه، در مورد کشورش، در مورد هر چیزی که حرمتش لازمه. وقتی انسان صاحب نیت بد میشه، مثل کسی است که روی درختی نشسته، خودش داره، اون پایین هم یه حیوان درنده‌ای هست، خودش داره با اره این درخت رو میبره و به زودی به چنگ اون حیوان درنده میفته. دو، گناه، کارهای زشت، کارهای بد باعث از بین رفتن برکت میشه. چند فرمایش رو تو این زمینه خوندیم، ادامه میدیم. البقیو یزیل و نعم، اینم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدس شون، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. فرمود ستم نه هر ظلمی بلکه تجاوز. فرماید که نعمتها رو از بین میبره. تجاوز یعنی به ناحق، بدون اطلاع، با زور انسان به حریم‌های محترم دیگران ورود بکنه، خودخواهانه، از روی استکبار و ظالمانه. انسان به هر مقداری که روح تجاوز به حریم دیگران داره، به همون مقدار بی بهره میشه از نعمت‌هایی که خودش داره و محروم میشه، حجابدار میشه، مریض میشه، آسیب میبینه. تجاوز گاهی وقتا فضولی کردن تو کار دیگرانه، پرسجو کردن از زندگی دیگرانه، سرک کشیدن توی زندگی دیگرانه، کنترل گوشی هم دیگه هستش، نمیدونم سوالهای متجاوزانه از هم دیگه هستش، سوالهایی که خیلی دوست ندارن جواب بدن و شما ازشون سوال میکنید. شما حق ندارید از مسائل شخصی کسی سوال بکنید. ما اجازه نداریم سوال بکنیم از مسائل شخصی کسی. ازدواج کردی نکردی، نمیدونم شوهرت چیه، چی کاره است، کجا کار میکنه، زنت چی کار میکنه، چرا طلاق گرفتی، چرا طلاق دادی، نمیدونم این چیه میخونی، اون چیه تو دستگاهت، این کی بود، چی بود، کی تماس گرفت، کی سوال کرد، کی نمیدونم پشت تلفن کی بود، کجا میرید، چی کار میکنید. ما حق نداریم از کسی راجبه هیچ یک از مسائل شخصی یک کسی سوال بکنیم. تجاوز به حریم دیگران نباید بکنیم. این مسائل جزئی رو گفتم تا بدونید که مسائل بالاتر چقدر وحشتناکتره و چقدر نابود کننده زندگی دیگران هست. این حفظ حرمت ها، حفظ حریم ها باید حفظ بشه. شما نمیتونید بدون اجازه کسی صداشو ضبط بکنید. رفید یه جا مهمونی، یه نفر داره صحبت میکنه، رفید یه جایی با یه کسی مشورت بکنید، صداشو ضبط بکنید، مشاوره، استاده، باید اطلاع داشته باشه. شما نمیتونید از کسی بدون اجازه او فیلم برداری بکنید. یعنی باید حتما، حتی سازمان ها و نهاده ها هم اگر یه جای دوربین گذاشتن باید بنویسن که اینجا دوربین مدار بسته هستش، توی این آسانسور، توی این دفتر، این مکان، این اتاق دوربین مدار بسته است. حق ندارید کسی که خبر نداره اینجا دوربین هست وارد اون فضاش بکنید. این یه نوع تجاوز به حریم دیگران هستش. فیلم برداری، گوشی رو برداری، هرچی دلت خواست از یه کسی فیلم برداری کنی و از جای فیلم برداری بکنی، اصلا اینجوری نمیشه، این میشه تجاوز. توی عروسی، توی مجلسی که خانم ها همه کشف حجاب کردن، یه نفر با موبایل عکس بگیره، این یه تجاوز بزرگ، یه گناه بزرگ، یه گناه کبیره بزرگه. ضبط کردن صدای دیگران، فیلم برداری از دیگران بدون اجازه، عکس گرفتن از دیگران بدون اجازه، اینا میشه تجاوز. کشف اسرار، سخنچینی، راز یک کسی رو ببری بگی، سرک بکشی تو راز کسی، اینا همه از انواع و اقسام تجاوز هست، تا دیگه چیزهای خیلی خیلی بزرگتر و کلانتر. خب بقیه، ایجاد ناامنی، ایجاد اضطراب در جامعه، در یه محله، نمیدونم، مثل همین برنامه‌های مسخره که چهارشنبه سوری‌های آخر سال هست، صداهای وحشتناک که انفجار ترقه‌ها آتش سوزی رو انداختن، نمیدونم به اسم اینجور چیزا چقدر آدم‌ها آسیب می‌بینن، چقدر آدم‌ها می‌میرن، چقدر افراد قطع عضو میشن، چقدر نقص پیدا می‌کنن، چقدر مجروح میشن، چقدر خانم ها از ترس بچه می اندازن، قتل دیگه، این قتل نفسه، به همین راحتی اتفاق می افته. با هوس بازی، بوق بی جا زدن، دیگه نمیدونم سرصدای بی جا ایجاد کردن، به حریم همسایه تجاوز کردن، صدای تلویزیون و صدای نمیدونم چیز دیگه رو انقدر زیاد بکنید که مزاحمت برای همه درست بکنید، اینا میشه همش تجاوز، اینا همش میشه اذیت آزار دیگران، اینا غلطه. برای دسته عزاداری امام حسین هم باشه که ساعت 12 شب، 1:30 شب هنوز تو خیابونا دارن سرصدا را میندازن و مزاحمت برای دیگران درست میکنن، این هم غلطه. مردم میخوان بخوابن، صبح سر کارشون میخوان برن، اگر عزاداری هم هست باید اجازه داشته باشه انسان مراقبت بکنه، مزاحمتی برای دیگران درست نکنه. در روایت بعدی حضرت فرماید که سفک الدماء به غیر حقها ید او الى حلول نقمه و زوال نعمه، خونریزی به ناحق باعث فرود آمدن عذاب و از بین رفتن نعمت ها میشه. این خیلی مهمه، این که انسان یه جای قطع کنه، مثل همین جریاناتی که شما توی همین چند ماه گذشته دیدید، مردم رو میکشن تو خیابونها، آتیش میزنن تو خیابونها، سر میبرن، نمیدونم بچه و پیر و جوان رو توی حرم ها به گلوله میبندن، بعد بم میگذارن که مردم کشته بشن، این جور کارها بسیار بسیار وحشیانه. به ناحق خون کسی ریخته بشه، فرماید که این باعث فرود آمدن عذاب میشه و باعث از بین رفتن نعمت ها میشه. ان الله يبتلي عباده عند الاعمال السيئه بنقص الثمرات وحبس البركات واغلال خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. چقدر جالبه این قانون خلقت، قوانین خلقت، همیشه قوانین فیزیکی که شما در نظام عالم می‌بینید، قوانین برق، قوانین الکترونیک، قوانین شیمی، قوانین فیزیک، اینا هم قوانینی است که خدا خلق کرده. اون قوانین برق و الکترونیک و شیمی و فیزیک رو خدا گذاشته، این قوانین هم خدا گذاشته، همش یه نفر از ناحیه یک نفر کل سنت های نظام خلقت و قوانین نظام خلقت همه واضعش یک نفره، یک نفر همه فرمول ها رو نوشته و قوانین رو نوشته. اونی که فرمول بدن تو رو، جسم تو رو، چشم و سر و موی تو رو نوشته، فرمول هوا و خورشید و ماه و ستاره ها رو نوشته، فرمول دریاها و اتم ها و الکترون ها و گیاهان رو نوشته، فرمول های روابط انسانی رو اون تنظیم میکنه. یک نفر همه رو تنظیم میکنه، یک نفر قانون گذار نظام خلقت هستش، اونم این قوانین رو گذاشته. حالا یکی از اون قوانین چیه؟ این هستش که خداوند مبتلا میکنه بندگانش رو. ان الله یبتلی عباده و عند الاعمال السیئه، وقتی بنده گناهکار میشه به نقص ثمرات، این که اثر کار، حالا اینجا ثمرات میوه ها رو ترجمه کردم، ولی نه، انسان دچار کاهش در زحماتش میشه، سرمایهش میشه، اون ثمره کاری که میخواد بچینه میبینی که اون انتظاری که داره، اون چیزی که میخواست اتفاق نمیفته. حالا هر کاری هست، دست به هر کاری میزنه میبینه که نه، اصلا جلو نمیره، قفل میشه، مشکلات پیدا میکنه، چون اهل معصیته، خودش داره آفت داره این شخص. خب و حبس البرکات، برکت رو خدا برمیداره، برکت رو خدا حبس میکنه، نمیذاره این رشد بکنه. میگه بابا هر که تو این راه رفت کارش گرفت، نمیدونم چرا ما رفتیم تو این کار، اصلا اتفاق نمیفته. من خودم اینو با چشم خودم دیدم، دو نفر توی مغازه، اینجایی که مثلا مغازه‌ای که شما میبینید مثل بورس میمونه، مثلا پاساژ طلا فروشا، پاساژ نمیدونم فرش فروشا، بعد مغازه هایی که مواد غذایی میفروشن، یه مغازه پر از مشتری دائم میره میاد، یه مغازه از اون بزرگتر مواد بیشتر داره، هیچ کس اصلا اونجا وارد نمیشه. یه مغازه طلا فروشی، همه میرن اونجا طلا میخرن، یه مغازه صاحبش نشسته، این کار بسته شده، متوقفه، برکت اون تو اون مغازه نیست، قفل کرده خدا اونجا رو. اصلا دلها رو کنترل میکنه خدا، هر کس در اون مغازه رو اصلا نمیبیننش یا میان رغبت نمیکنن برن تو اون مغازه، قلبشون قفل میشه، اصلا تو اون مغازه نمیرن، استقبال نمیشه از کارش. چرا؟ چون معصیت داره میکنه. خب چرا خدا میبنده؟ و اغلاق خزائن الخیرات، این دیگه خیلی وحشتناک میشه، میگه گنجینه های خیرات رو خدا میبنده رو این آدم، گنجینه های خیرات رو این آدم، حالا یا روی مجموعه، میبنده خدا گنجینه ها رو. خب که چه اتفاقی بیفته؟ لیتوب و تائب، اگه کسی میخواد توبه کنه، توبه کنه، دست از این کارش، روشش برداره. و یقل اعمقل اون، اگه کسی قرار دست بکشه از کارش، دست بکشه، یا توبه کنه، دست بکشه از کارش، عقب نشینی بکنه، خجالت بکشه، حیا بکنه، ادامه نده این مسیر رو. خب و یتذکر متذکر، اونی که قرار پند بگیره، پند بگیره، اونی که میخواد عبرت بگیره، عبرت بگیره. و یزدجر و مزدجرون، و اونی که میخواد ترک بکنه، ترک کنه، خدا فرصت میده، دست از این فسادت بردار، دست از این خیانتت بردار، دست از این ظلمت بردار، دست از این تجاوزت بردار، دست از این گناهت بردار، تا درهای برکت رو باز شه. ولی این همینجوری گره میخوره، یه جای این ظلم پدر مادره، یه جای این ظلم به همسره. یکی از عزیزان خودش تو زندگیش نوشته که از شعرهای بزرگ کشور ما هستن، که شعرهای آیینی، از اساتید درجه یک کشور ما هستن، شعرهای ایشون گاهی وقتا توی بعضی از زریها رو میزنن، انقدر شعرهای پرمغزی داره. ایشون خودش میگفت، میگفت من یه بار اومدم مشهد با خانومم، خانومم خیلی علاقه به حرم داره، منم گفتم که حالا از این مسئله استفاده کنم، خانومم رو دکش بکنم امشب پیش من نباشه. بهش گفتم که خانم امشب خوب شما بری حرم زیارت بکنید اینا، حالا که موقع خانم آمادگی داشته باشه، ولی آقا بهش چیز کرده بود که شما برو حرم. این خانم هم رفته بود، حالا من آقا چیکار می‌خواست بکنه تو قیاب خانمش؟ گفتم یه خلوت داشته باشم، یه فضای دنج بتونم برای یکی از اماما یه شعر خیلی عالی بگم. میگفت تا صبح هر کاری کردم نتونستم شعر بگم. گفت فرداش رسیدم خدمت یکی از اولیاء خدا، به من گفتن که چرا خانمتو اذیت کردی؟ در همین حد، در همین حد قفل میشه ذهن آدم. در همین حد میخوای برای کنکور بخونی میدی که چیزی نمیفهمی، میخوای برای دانشگاه بخونی میدی مثلا میخونی یادم میگیری میری سر جلسه یادت میره، سر جلسه یادت میره. یه دختر خانمی بود میخواست برای اینکه پزشکی قبول باشه پدرش و مادرش و همه رو اذیت میکرد، تو خونه هم هیچ کاری نمیکرد، فقط میگو برای من غذا بیارید من بخورم لنگمو دراز کنم، فقط درس بخونم، هیچ کاری هم نمیکنم، نه کمک میکنم نه تو مهمونی کمک میکنم، نه غذا درست میکنم نه ظرف میشورم، چون من میخوام این ظلما رو خیلی از بچه‌ها میکنن و خانواده هم اجازه میدن که اینا این ظلما رو بکنن. بعد هیچی، این من بهش گفتم دخترم آخه این روش خوبی نیست، شما میخوای قبول بشی بری درس بخونی، انسان باید آدمیت کسب کنه، حالا تو میخوای پزشک بشی میخوای یه عالم ظلم پدر و مادر و خواهر برادرت بکنی که چطور میخوای درس بخونی؟ درس میخوای بخونی برو از صبح کتابخونه، تا غروب برو کتابخونه، شب میخوای درس بخونی به شرطی مزاحم دیگران نباشه درس خوندنه، برای بقیه دردسر، چون نماز شب هم بخونی برای بقیه دردسر داشته باشی هیچ خیر و برکتی نداره، گناه هم هست. گوش نمیکرد. چند بار من بهش گفتم که این کارو نکن با خانواده‌ات. قلدری نکن به خاطر خودت قبول شی خودخواه. یه موقع دیدم کنکور گذشت و دو سه روز بعد اومد پیش من گریه. چوبشو خوردم. هرچی شما گفتی من گوش نکردم خودخواه. گفتم چی شد؟ گفت انقدر استرس داشتم به قول امروزی ها استراب کنکور داشتم، این برگر رو گذاشتن جلوم حالم به هم خورد، حالا تهوع پیدا کردم شدید، اوردنم از جلسه کنکور بیرون، همینجور تا آخر کنکورم حالم بد بود، امسال افتادم و یه سال محروم شد. آدم گاهی وقتا 10 سال 20 سال خودشو محروم میکنه به خاطر اینکه با قلدری با زورگویی با تجاوز به حق زن و بچه با تجاوز به حق شوهر میخواد حتی یه کار انجام بده، این اصلا کار خوبی نیست. با زیر پا گذاشتن حقوق دیگران میخواد بالا بیاد، اصلا کار قشنگ نیست. حتی با آسیب زدن به خودش، در روایت داریم کسی که شبها دیر میخوابه به هوان که بیشتر کار کنه پول در بیاره، اون پولی که در میاره حرامه. چرا؟ چون داره به بدنش، چشمش که اینا حق استراحت دارن، حق خواب دارن، حق درک تاریکی و آرامش داره، این داره تازه 2:30 شب هنوز داره لامپا روشنه، به این چشم و مغز داره فشار میاد، باید پول بیشتری در بیاره، کاسبی بیشتری کنه، تجارت بیشتری کنه. خب بقیه حقوق چی؟ بقیه قسمت های وجود تو، وجود دیگران چی؟ اینا میشه زل، اینا میشه بیبرکتی. امام رضا علیه السلام فرمود وقتتون رو 4 قسمت بکنید. این خوب دقت کنید ها، خیلی مهمه این دستور رو، یه بار دیگه هم گفتم اینو، صلوات خط بفرمایید. فرمود مؤمن باید وقتش رو 4 قسمت کنه. یه وقت، اولین وقتش برای مناجات و عشق بازی با خداست، باید وقت بذاره برای ارتباط با خدا. کسی که از دزدی میکنه از ارتباط با خدا، به نفسش خدا رو نمیده، به نفسش اهل بیتی که نیاز نفسشون هست و کودک عزیز روانش احتیاج داره به انس با خدا، به انس با اهل بیتش، خانواده آسمانیشو باید ببینه. مثل بچه ها نذاری پدر مادرشو ببینه، ظلم نیستین؟ ظلم دیگه، یه بچه حق داره پدر مادرشو ببینه، نفر نذاره ببینه. مثل بعضی از خانوما که بعد از طلاق نمیذارن کسی بچه‌شون رو ببینه، یا بعضی از آقایون نمیذارن مادر بنده خدا بچه رو ببینه، اینا ظلمه. حالا ما هم خودمون این ظلما میکنیم، به بخشی که مربوط به خودمون هست، این کودک عزیز روانمون، معشوقش رو نمیدیم، الله نمیدیم بهش، مناجات نمیدیم، دعا نمیدیم، ذکر نمیدیم، سجاده نمیدیم، سحر نمیدیم، حرم میخواد، امام میخواد، امام زمان میخواد، امام رضا میخواد، نمیدیم بهش. خب این ظلمه دیگه، این خیانت نیست؟ این قرآن میخواد، معارف قرآنی میخواد، بهش نمیدیم. حضرت فرمود وقتتون رو چهار قسمت کنید. یه قسمت مناجات با خدا، یه قسمت کار و تلاش، یه قسمت استراحت و بودن با دوستان و عزیزانتون، قسمت چهارم خیلی مهم، اینو دقت کنید، میفرماید تفریح حلال. امام رضا علیه السلام تفریح حلال، یه تفریح که خوش بگذره بهت، دیگه توش عبادت نیست، کار نیست، خواب و ارتباطات هم نیست، یه تفریحیه که خودت میپسندی، حالا هر چی میپسندی. بعد امام علیه السلام میفرماید اگه شما این چهارمی رو ندی به نفست، یعنی این چهارمی رو رعایت نکنی، اون ستا نمیمونه برات، نه اون ارتباطت با خود، چون ظلم کردی به نفست. این نفس یه قسمتیش نیاز به خلوت و تفریح داره، باید بهش بدی. وقتی ای اصلا زن و بچه تفریح میخوان، شوهر تفریح میخواد، بچهاتون تفریح میخوان، تفریح نه به این معنی که حالا ما یه جا بریم پول خرج کنیم، تفریح یعنی اینکه نصف روز در هفته، یه روز در هفته آدم تقسیم کنه با دوستا، با رفقا، برید یه چای بردارید، یه دونه فلاسک چای بردارید، یه فرشی ببرید توی پارکی بندازید بشینید دور هم دیگه، بچه‌ها بازی کنن، صفا کنن، شماها با هم گپ بزنید، یه نون و پنیری با هم بخورید، یه کسی یه غذای درست کنه، آشی، نمیدونم املتی، تخم مرغی، کتلتی، چیزی بشین با هم بخورید، صفا کنید دور هم، بگید، بخندید، لذت ببرید، یه تفریح ارزون به این خوبی و پاکی. پارکی بره، جنگلی بره، انسان کوهنوردی بره، تفریح لازمه، واجبه، مثل نماز واجبه. و ما نمیدیم به نفسمون. پس هر چهار بخش رو باید انسان رعایت بکنه. آدمی که بیکاره، نمیره کار کنه، به علکی دروغ میگه کار گیر نمیاد، نمیدونم من حتما باید چون لیسانس گرفتم، چون ارشد گرفتم، باید یه کاری که خودم میخوام باشه. اینجوری نیست. ما مراجعمون، علمامون یه موقعهایی مجبور بودن برن عملگی بکنن. علامه میگه من 10 سال مجبور شدم برم کشاورزی بکنم که زندگیمو بگردونم. ما این خیانته که من فکر کنم آقا من باید حتما یه کاری داشته باشم که باید کار مثلا خیلی شست و رفته، پرپول، پر نمیدونم تمطراق باشه، و الا من کار نیست، همین بشینم تو خونه خودم رو کل زن و بچه بکنم. فهمود ملعونون ملعونون من القا کل و الناس، خدا لعنت بکنه، خدا لعنت بکنه و لعنت میکنه کسی بارش رو دوشه دیگران میزنه. من بیکارم، بابام خرجمو بده، زنم خرجمو بده، این کار غلطیه. یا بچه است سربازی رفته کار نمیکنه، تو خونه نشسته، نه درس میخونه نه کار میکنه، این خیلی کار غلطیه، خیلی گناه بزرگی هم هستش. و پدر مادرم نباید اجازه بدن اصلا که تو فضای خونه یه همچین مفخوری هایی، بیکاری هایی، تجاوز هایی، ظلم هایی ایجاد بشه. این همه کار هستش. بیا برو دست فروشی کن، بیا برو کارگری ساده بکن. قبلا گفتیم با شروع کار، ولو کار خیلی پایین باشه، برکت تو شروع یه کاره، هر کاری میخواد باشه. اما که یک کسی هی برای خود شرط بذاره، با تنبلی، با بی‌حوصلگی ظلم کنه به دیگران، کار غلطیه. پس ببینید ما تمام بخشامونو باید محترم بشماریم، بقیه تجاوز و ظلم فقط حق مردم خوردن نیست، گاهی وقتا به کودک عزیز روان خودت تجاوز میکنیم. حقش خلوته، حقش ذکره، حقش حرمه، حقش قرآن خوندنه، حقش دعا خوندنه، حقش گریه است، حقش عشق ورزی با خانواده آسمانی، رفت و آمد با خانواده آسمانی، حقش رفت و آمد با فرشته های الهیه، با همونه که سر نماز هی میگید صراط الذین انعمت علیهم. با تو مگه چند ساعت نماز میخونی میگن راه اینا رو میخوام برم؟ چند ساعت وقت گذاشتی با انبیا رفت و آمد بکنی، رفاقت بکنی، با صدیقین، با شهدا، با صالحین؟ چند تا رفیق خوب داری که صالحن وقتی باشون رفت و آمد میکنی در تو نورانیت، قدرت، بصیرت، صبر، شادی و آرامش ایجاد بکنن؟ ما خودمون رو محروم کردیم از اینا. لذا انسان تا وقتی که غیر متعادل، یعنی ظالمانه و متجاوزانه داره زندگی میکنه، این آسیبا هست تو زندگی. و جامعه ای که این گونه هست، این جامعه هم محروم میشه، بارونش نمیاد. در روایت داریم گناه که زیاد میشه بارون قطع میشه، یا فرمود بارونش میره یه جای میباره که فایده نداره، و نیز فرمود بارونش بی موقع میاد، سهم بارونش یه موقع میاد که به درد نمیخوره، تابستون میاد یه دفعه سیل میشه یه عالم گرفتاری درست میکنه، موقع کشاورزی یه موقع میاد که همه زراعت ها از بین میره. این مال گناهه. خمس ندادن، زکات ندادن، حرام خوری، حق بازی، سر دیگران کلا گذاشتن، تجاوز به حریم دیگران، اینا باعث میشه آسمان قهر بکنه با انسان. چون آسمان، امام علی در همین حدیثی الان براتون خوندم، قبل از این که این جمله رو بگه، میگه زمین و آسمان بندگان خدا هستن، اونا به فرمان خدا کار میکنن نه به میل شما. و اگه بارون نمیباره، میگه من دستور ندارم ببارم. اگه ابری سرتون نمیاد، میگه ما دستور نداریم، باید به ما دستور بدن بباریم. چرا؟ چون ما درمون ظلم و تجاوز و معصیت زیاد میشه. حالا چیکار کنیم؟ وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمت الخلق فقال سبحانه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا فرحم الله امرأ استقبل توبته و استقال خطیئته و بادر منیته. معجزه است. چی کار کرده حضرت؟ قربون امیرالمومنین به محضر مقدسشون یه صلوات بلند و عاشقانه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا بخوایم حل کنیم مشکل. مشکل الان به وجود اومده، الان باید چیکار بکنیم؟ باید چیکار کنیم؟ میفرماید استغفارتون رو بالا ببرید، توبه رو بالا ببرید. استغفار یعنی معذرت خواهی کردن، هم فردی هم اجتماعی. یه مرد خانه، یه زن خانه شبا بلند شه استغفار کنه، نه برای خودش، بگه خدای من برای همه مردم استغفار میکنم، حتی برای کسایی که با من بدن، به من بدی هم کردن، من استغفار میکنم. برای خودم فقط نه، برای همه اعضای خانوادم و برای همه مردم من استغفار میکنم، برای همه اینا. یادتون هست خوندیم مؤمن برکت هست برای یه شهر. یه موقع برکت دعای یک مؤمن خدا یه شهری رو نجات میده. برای همه انسان استغفار بکنه. فرمود استغفار بکنید. خداوند فقط جعل الله سبحانه الاستغفار، خدا استغفار رو مایه سببن، سبب درور رزق، این خیلی قشنگه، فراوان شدن روزی، و رحمت الخلق، باعث رحمت خلق قرار داده استغفار و توبه رو. حالا فرمول رو نگاه کنید، این فرمولای فیزیکی بیرونه، این فرمولای بیرونه، نگاه کنید از زبان حضرت نوح علیه السلام، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، من به قوم خودم گفتم استغفار کنید از پروردگار خودتون، اون بسیار غفوره، بسیار بخشنده است. حالا خب اگه استغفار کنیم چی میشه؟ خیلی از عزیزانی که میگن زندگی ما گره خورده، مشکل ازدواج بچه‌مون حل میشه، مشکل ازدواج دخترمون پسرمون حل میشه، مشکل کار شغل گیرش نمیاد، نمیدونم درسش اینجوریه، گرفتاری ها رو داره. ببینید فرمول قرآن چقدر قشنگه، قاعده قرآن، راهکاری که قرآن به ما میده. یرسل السماء علیکم مدرارا، این کاری که شما اگه انجام بدید، استغفار بکنید، آسمان رو بر شما فرو میریزه. البته مفسرین میگن منظوری که باران میاد، ولی همین جوری قشنگه، آسمان رو میریزه سرتون، نعمتاش و خیر و برکتش رو میریزه سرتون. فرشته ها میان تو خونتون، این جنزدگی ها، حالا سوالم کردن راجع به این سحر و جادو و جنزدگی، گفتم حداقل همه تو خونه هاتون اون صحیفه جامعه رو و اون دعاهایی که مخصوص این هست داشته باشید، انشاءالله جلسه بعد میخوام توضیح بدم که کدوم دعاها برای چه چیزایی مناسب هست، توضیح خواهم داد. فرشته ها میان خونتون، دیگه اینجا جن زدگی و جادو زدگی و سحر زدگی و اینا نیست، فرشته ها میریزن خونه شما. اون انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین به شما نظر رحمت دارن، اونا تو روح شما ریزش میکنن، تو زندگی شما حضور دارن، زندگی شما با برکت میشه. ببینید خیلی حرفه، استغفار چقدر گنج بزرگیه. استغفار یعنی خدایا من هر کاری کردم دامنمو نگیره، من ازت معذرت میخوام خدایا. غیر از طلب عفه، عفو رو توضیح دادیم قبلا، یعنی شما میگه الهی العف، یعنی خدایا انتقام نگیر از من. ولی یه موقع میگه استغفار، استغفر الله، یعنی خدایا با من یه جوری رفتار کن که اصلا انگار گناهی مرتکب نشدم، رو تو بر نگردون از من، نظرت بر نگرده از من. استغفار خیلی عظمت داره. بعد شما تو نماز شب 300 تا العف میگید، 70 تا هم باید استغفار بکنه انسان. حتی بایدی نیست ولی خب اینجوری توصیه شد. آسمون میریزه سر شما. و یمدد کن به اموال و بنین، خداوند با مال زیاد و فرزندان شما رو کمک میکنه. استغفار اینجوریه، اونایی که بچه دار نمیشن، مشکلات دارن، گرفتاری دارن، مالشون کمه، بعد درآمدشون کمه، مشکلات اقتصادی دارن، میفرماید برکت میاد سراغتون. همین استغفار. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، برکت کشاورزی پیدا میکنید، درختاتون با برکت میشه، میوه هاتون برکت میشه، آب مشکل آبتون حل میشه، کمبود آبتون برطرف میشه، نهرها جاری میشه با استغفار، با توبه و استغفار. ما اینا تو زندگی همون نداریم، همه هم فکر میکنیم خیلی پاکیم، خیلی کارمون درسته. انبیا رو نگاه کنید چجوری استغفار میکردن، ائمه رو نگاه کنید، اولیاء خدا رو ببینید چجوری استغفار میکردن. ماها نه، ما انگار پاک پاک پاک، اصلا نیازی به توبه و استغفار، این ذکر رو اصلا انگار تو یه ذکر حاشیه‌ایه، در حالی که نه، فوق‌العاده بود. تو مباحث استغفار، همون سی دی استغفار، دور استغفار، اینا رو من کامل توضیح دادم که اصلا من چجوری استغفار کنم که تأثیر داشته باشه، چون خودش یه مهارته استغفار رو بفهممش و بعد انجامش بدم. باروناتون حل میشه، نهرها دوجاری میشه تو شهراتون، آب زیاد میشه، کشاورزیتون رونق پیدا میکنه. بعد حضرت فرمود فرحم الله امرأ ان استقبل توبته، به 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 به، خدا رحمت کنه کسی که روی بیاره به توبه و استغفار، گناهاشو، برای گناهاش، برای کوتاهیهاش، برای ظلماش، برای خیانتاش، برای جنایتاش، برای همه اینا توبه بکنه. و استقال خطیعته، و عذرخواهی کنه از خدا، معذرت خواهی کنه از خدا به خاطر گناهاش. و با در منیته، و خودشو برای مرگ، برای تولد به برزخ آماده کنه. تو که ای گفتم فردا قراره بری، آروم باشه، خوشحال باشه، شاد باشه که میخوام برم، میخوام راحت شم، میخوام ملحق شم به خدا، میخوام ملحق شم به خانواده آسمانی. خدا رحمت کنه. یه داشت صادقی ما داشتیم، داشت صادق نیکمرام، مرد بسیار نیکی هم بود. یه موقعی داداشش من زنگ زد، من همین جلسه شما بودم، مشهد بودم، گفت صادق سرطان گرفته، سرطانش هم سخت، خودش هم نمیدونه، آوردیمش بیمارستان، شما زنگ بزن یه ذره بهش دلداری بده. من زنگ زدم باش احوال پرسی کردم، گفتش که استاد این خانواده من چقدر دلشوره دارم، فکر میکنم من اگه بمیرم کجا میخوام برم، من الان انقدر آرومم، خوشحالم، دارم لحظه شماری میکنم برم پیغمبر رو ببینم، دارم لحظه شماری میکنم برم حضرت زهرا رو زیارت بکنم، من کجا میخوام برم؟ اینا انقدر نگرانن. این یه مؤمنه که استقبال میکنه از رفتنش، نه اینکه حالا 60 ساله الان دارم از طرف اومده میگه بابام افسردگی گرفته. میگم برای چی افسردگی گرفته؟ میگه مریض شده، میترسه بمیره. میگم چند سالشه؟ میگه 74 سالش. میگم بابا پیغمبر فقط 60 سال به بالا قاچاقه، زنده بودنشون قاچاقیه. این هنوز 14 سال هم قاچاقی زندگی کرده، هنوز میترسه، هنوز میترسه. من ببینم چی میشه. اصلا آماده نیستی بند خدا برای ملاقات خدا، ملاقات خانواده آسمانیش، ملاقات شهدا، انبیا، صدیقین، صالحین، فرشته ها. هیچ آمادگی نداری اصلا ملاقات اونا بره، چون تو عمرش برای این تربیت نکرده خودشو. تو عمرش برای این لحظه باشکوهه که عروسی مؤمنه. می طرف از 6 سالگی برای عروسیش فکر میکنه. چند وقت پیش یه بچه بچه 5 6 ساله بود، مادرش اومد میگفتش این اعصابش خورده، هی ناراحته. بهش گفتم چطور اینقدر ناراحتی بچه 6 ساله؟ گفت نمیدونم باید با کی ازدواج کنم. من نمیدونم باید با کی ازدواج کنم. گفتم حالا درست میشه یه کسی بالاخره تو ازدواج میکنی باش، برای قصه نخور. حالا بذاری بزرگ شی، همسر زیاده، فعلا گزینه زیاده، قصه نخور. بعد چند وقت بعد دیگه دیدم اعصابش خورده. گفتم چی؟ گفت نمیدونم واسه بچه‌هامو چی بذارم آخه. این از 6 سالگی داره به عروسی و بچه و اینا فکر میکنه. این طرف الان 50 سالشه، به عروسیش با آسمون فکر نمیکنه هنوز. الموت و عرس المؤمن، موت عروسی مؤمنه. مؤمن وقتی وارد اونجا میشه، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، فرشته ها، خانواده آسمانی میان به استقبالش. مرد براش به قدری جذاب و شیرین و باشکوه، جشن میگیرن برای ورود مؤمن به اون عالم. استقبال فوق‌العاده است. اما این شخص انقدر بدبخت بیچاره است که همش شب تا صبح، صبح تا شب ذهنش توی طبیعت میگرده. اصلا آمادگی برای همچین ملاقاتی نداره. اصلا همجوری همش استراب داره، نگرانی داره، چون خودشو برای همچین ملاقاتی، برای همچین عروسی آماده نکرده. با ما یه همچین عروسی در پیش داریم هممون. پس برای همچین عروسی از الان آماده باشیم. آماده باشیم، دیر میشه. دیر میشه. دفعه خدا رحمت کنه کسی رو که روی بیاره به توبه، پوزش بخواد از گناهاش و خودشو برای مرگ آماده بکنه. خیلی اینجوری هست، همه جور برکت تو زندگیش هم خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.